بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در یک روایت نورانی پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام می‌فرماید که من صلى علی فی کل یوم او لیله وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. همجوری که سلام کردن مستحب، جواب سلام واجب، صلوات قطعا از سلام بالاتر هست. سلام دعای موقت و کوتاه است، صلوات درخواست درود و رحمت دائم. میگیم خدایا دائم درود و رحمتت رو بر پیغمبر و آل نازل کن. چگونه جواب سلام واجبه؟ آیا صلواتی که بر پیامبر و آل میفرستیم پاسخ نخواهند داد؟ قطعا پاسخ خواهند داد. پاسخ این سوال در این روایت است: من صلى علی فی کل یوم او لیله وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. شفاعت من رسول الله واجب می شود بر اون گناهکاری که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از مهمترین مسائلی که نیاز هست در بارش تأمل بشه و تفکر و اندیشه، معرفت هست، که بالاترین مسائل معرفت و نفس، راه شناخت همه اشیا و موجودات این است که اول انسان خودش رو بشناسه، که اگر خودش رو شناخت به همه گمشده ها خواهد رسید. در بیان نورانی از مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود: الفوز الاکبر من عرف نفسه. فوز و رستگاری بزرگ برای کسی است که خودش رو بشناسه. یا در تعبیرهای مشابه داریم که اعلمکم بربه اعلمکم بنفسه. این روایت برعکسش هم هست: اعلمکم بنفسه اعلمکم بربه. یعنی هر چقدر کسی خودش رو بیشتر بشناسه، خدا رو بیشتر شناخته. و هر کس هر چقدر خدا رو بیشتر بشناسه، خودش رو بیشتر شناخته. در آیات قرآن هم اشاره شده، جا جای قرآن: نسوا الله فانساهم انفسهم. یعنی رابطه بسیار مهمی هست بین این که انسان اگر خودش رو پیدا کرد، خدا را شناخت، خدا را پیدا کرد، اگر خودش رو فراموش کرد، خودش رو گم کرد، خدا را هم فراموش کرده. این سریع قرآن: نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا را فراموش کردن، خدا هم کاری کرد خودشون رو فراموش کردن. یا اونها خدا را فراموش کردن، خدا هم اونها را فراموش کرد، در نتیجه خودشون رو گم کردن. منحصر است راه شناخت این که اول انسان رو خودش بیندیشه و از خدای متعال معرفت بخواد، حقیقت بخواد، بصیرت بخواد. اگر ما خودمون رو شناختیم، امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید: من عرف نفسه فقد انتهى الى كل معرفه و علم. به هر معرفت و دانشی دست پیدا کرد. این که رو معرفت نفس خیلی پافشاری شده و تکیه، که اگر ما خودمون رو شناختیم همه چیز رو شناختیم، شاید دو بعدش مهم هست. یک بعد از این نظر که اگر کسی واقعا خودش رو درست شناخت، فقر خودش و عجز خودش و درماندگی خودش و بیچیزی خودش رو کاملا درک خواهد کرد که ما از خودمون استقلال نداریم، از خودمون هیچی نداریم. هرچی هست قدرت اوست، حیات اوست، علم اوست، لطف اوست، رحمت اوست. ما عدمهاییم، هستیها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. ما عدم صرفیم. اگر لطف خدا و قدرت خدا و حیات خدا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ذکری که زیاد سفارش شده گفته بشه همین معنا رو شاید برسانه. لا حول ولا قوة الا بالله. حول ما یعنی ظاهر ما، هیئت ما، جسم ما از خداست. قوه ما، باطن ما، روح ما، جان ما، انرژی ما، حیات ما از خداست. ظاهر ما از خداست، باطن ما از خداست. تو روایت داریم یکی آیات اول سوره حدید و یکی آیات سوره توحید، قل هو الله احد. اگر در آخر الزمان لولا اقوام متعمقون، گروه هایی که اهل عمقم و حقیقت رو درک میکنن نبودن، خدا این آیات رو نمیفرستاد، سوره مبارکه توحید و آیات اول سوره مبارکه حدید. معلوم میشه این آیات خیلی عمیقه. قل هو الله احد، خدا کیه؟ سوره قل هو الله احد به تعبیر بنده شناسنامه خداست، همش اوصاف خداست از اول تا آخر. خیلی هم فضیلت داره. یک بارش یک سوم قرآنه، سه بارش یک ختم قرآنه. الله احده، یعنی واحد نه، احد. احد یعنی کسی که در شیء به احاطه او هیچ کسی دیگه نیست. احد احد، هرچه هست اوست. ما عدم صرفیم، جلوه او، نشانه او، آیه او، قدرت او، نور او. الله نور السماوات و الارض، نور هستی، هستی مطلق، مطلق هستی، کمال مطلق، جمال مطلق، اوه، احده. در آیات اول سوره حدیدم این تعبیر آمده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. اول هر چیز خداست، آخر هر چیز خداست، ظاهر هر چیز خداست، باطن هر چیز خداست. یعنی برای ما چیزی باقی نمیمانه. اگر کسی واقعا حقیقت خودش رو به لطف الهی دریابه که فقر محضه، هیچی محضه، واقعا بی نهایت اظهار عجز میکنه، اظهار بندگی میکنه، اظهار عبودیت میکنه به خدای متعال، که شاید این بیان نورانی که در مصباح الشریعه است از امام صادق علیه السلام که میفرماید العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت کامل یک جوهر و گوهر ارزشمند و گران سنگی است که باطن او ربوبیته. یعنی اگر کسی به حقیقت عبودیت رسید که لا یملک شیئا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نه موتی نه حیاتی نه نفعی نه ضرری، هیچی من خودم ندارم، هر چه دارم از خداست. ما هیچی ندار محضیم، نه جلب نفع میتونیم کنیم نه جلب ضرر مگر به اذن خدای متعال. در دعاهای ما این جمله تکرار شده، در شب قدر می‌فرماید این جمله رو بخوان، من شب و صبح کردم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نه موت و حیات دست منه، خدا میمیرانه خدا زنده میکنه، نه عزت و ذلت دست منه، نه نفع و ضرر دست منه. یک خوابیدن دست ما نیست. تو اصول کافی روایت داریم خواب دست خداست. خیلی موقع ما نمیخوایم بخوابیم، پشت فرمان خوابش میبره، تو مجلس روزه خوابش میبره، جاهای خیلی مهم شب قدر اومده دعای جوشن کبیر وسطش خواب رفت، وضوش باطل شد. خیلی موقع تو رخت و خواب یکی دو ساعت بعضیا تا صبح قلب میزنن خوابشون نمیبره، خیلی دلش میخواد بخوابه. ما اختیار یک خواب رو مستقلا نداریم، موت و حیات نداریم، عزت و ذلت نداریم، رزق دست خداست. اگر دست ما هست همه میخوان اول ثروتمند دنیا باشن، چرا نمیشن؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، ملک دست خداست. این آیاتی که سوره مبارک آل عمران مستحب است بعد از نماز هم خوانده بشه، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ما روایت داریم ملک رو خدا میدهد، خدا میگیرد تا اون نفس آخر، تا خدا اراده نکنه هیچ کسی نمیتونه جابجا بشه. اگر همه عالم جمع بشن بخوان یک مالکی یا سلطانی رو، روایت داریم از بین ببرن که عجلش نرسیده. تو روایت داریم کندن کوها آسان‌تر است از بین بردن ملکی که وقتش رو خدا معین کرده وقتش نرسیده. حتی اولیای خدا گاهی نفرین کردن، حضرت موسی علیه السلام به فرعون نفرین کرد ولی 40 سال بعد نفرینش اثر کرد تا وقتی که خدا معین کرده تو آب رود نیل غرق شد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء به یدک الخیر، که اگر ما به عجز و فقرمون پی بردیم اون طرف سکه تمام خوبی ها و تمام حیات ها و تمام قدرت ها و تمام حقیقت ها به دست خدای متعال، همه حقیقت ها به دست خدای متعال، یعنی بی نهایت میریم در خانه خدای متعال و از او چیز میخواییم، در خانه غیر او رو نمیزنیم. یک ربوبیت و یک جلوه الهی و جنبه خدایی به اون بشری که به حد اعلای عبودیت رسید و از خود بی خود شد، خدای متعال وجهه الهی بهش مرحمت میکنه. مثلا آقا ابا عبدالله علیه السلام میگیم سارالله است، یعنی خونبهایش خداست. چرا خونبهایش شده خدا؟ یعنی ارزش خونش خدای متعاله. اگر آقا امام حسین علیه السلام رو روی کفه ترازو بذارن بخوان ارزیابی بکنن، هیچ چیزی همسنگ او نمیتونه بشه، هموزن او نمیتونه بشه، مگر اینکه خدای بزرگ بهای خون اوست. بهای خون امام حسین خداست. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام غرق در عبودیت و فنای در بندگی خدا، هر چه داشت در خانه خدای متعال تقدیم کرد. خدای متعالم عزت، لطف، عنایت، عظمت، بزرگی به او مرحمت کرده، یعنی وجهه الهی و یل ربی به او خدای متعال مرحمت کرده، شفاعت به او داده، اختیار به او داده، دنیا در اختیار اوست، بهش در اختیار اوست، عزت به اختیار اوست، همه چیز در اختیار اوست، ولی راه رسیدنش عبودیت و بندگی خداست و معرفت نفس. اگر کسی که خودش رو شناخت، همه هستیش رو به صاحب اصلی که خدای متعال برگردون، خدا هم وجهه عظمت و بزرگی خودش رو به او مرحمت میکنه. به قول یکی از اساتید بزرگوار میفرمودن آقای امام حسین علیه السلام تا عصر عاشورا خودش و فرزندان و جوان و اصحاب و یاران و برادر و هر چه داشت در راه خدا تقدیم کرد. این بندگی خالص و جنبه عبودیت او بود. از عصر عاشورا به بعد جنبه ربوبیت، یعنی عزت خدایی، دستگیری خدایی، لطف خدایی، عظمت خدایی به امام حسین علیه السلام داده شده. اونجا دیگه تجلی کامل خدای متعاله، دیگه اون چه بود محو خدا شد، ذوب در خدا شد، حتی حاضر شد بدن مقدسش زیر سم اسما به خاطر خدا پامال بشه. خدا هم این عظمت رو به آقا ابا عبدالله علیه السلام مرحمت کرده که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. در این روایتی که در توحید شیخ صدوق است، امام صادق علیه السلام می‌فرماید چرا روح ما که در نزد پروردگار بود در این عالم سفلی اسیر قفس، اسیر بدن شد و آمد تو این فضای دنیای خاکدان دنیایی. خب پیش خدا همونجا بودیم ما، بیایم تو این گلولای دنیا و این سختی ها و ناهمواری ها، دارون بالبلاءه محفوفه، قدم به قدم بلا گرفتاری پیش آمد. امام صادق علیه السلام یکی از رمزهاش میفرماید این بوده و حکمت ها که روح ما چون نفحه الهیه، جنبه ربوبیت درش دمیده شده. این کلام خیلی بلنده، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان ها دمیدم. اگر بشر در جوار حق تعالی میماند و اون عظمت و حیات روحی رو فقط میدید، خوف این بود ادعای استقلال بکنه، خوف این بود ادعای ربوبیت بکنه، خوف این بود ادعای الهیت بکنه، ادعای الوهیت. که در بعضی روایات هم داریم خدای متعال به روح خطاب کرد تو کی هستی؟ به خدا گفت من برای خودم کسی هستم، تو کی هستی؟ یعنی ادعای استقلال ازش بلند شد. امام صادق علیه السلام میفرماید چون توهم و خیال استقلال به روح ما خورد، خدای متعال یکی از حکمتاش اینه، اون روح با عظمتی که نفحه الهی است فرستاد تو این قفس تن و این دنیای ظلمانی، معذرت میخوام، فقر محضش رو ببینه، بیچارگیش رو ببینه، یه پیشاب یه ادرار او رو میگیره باید بدوه. ببین بشر چقدر ضعیفه، ادعای فرعونی هم ممکنه بکنه ولی گرسنه میشه باید غذا بخوره. یه پشه منصور دوانقی لعنت الله علیه، یه مگس هبش میشست، هم میزد، هم میشست، هم امام صادق علیه السلام در مجلس بودن، گفت خدا این مگس رو برای چی خلق کرده؟ گفت خدا مگس رو خلق کرده که یک طاغوت و ظالم رو سر کار بذاره، بگه تو زورت به یه مگس نمیرسه. و این یسلب هما ذباب و شیئن لا یستنقذوه ضعف الطالب و المطلوب. یه پشه ممکنه یک شخصیت بزرگ رو شب تا صبح سر کار بذاره، هر چی میگرد این پشه رو بگیره بکشه نمیتونه، زورش نمیرسه. میگه تو بیجونی، بی قدر، پشه چه قیمتی داره، چقدر زور داره؟ شما میدونید خدا نمرودی که آتش نمرودی رو برافروخ، ابراهیم خلیل رو تو آتش بندازه، خدا با پشه او رو از بین برد. پشه رو فرستاد رفت تو، از راه گوش رفت وارد شد، خدا پرده گوشش رو پاره کرد، به پشه فرمان داد برو تو. اینا لشکر خدا هستن دیگه، جندالله هن. یه موقع ویروس میفرسته، حشرات میفرسته، پشه میفرسته، سن میفرسته. سابق این سنا حمله میکردن، همه گندما رو میخوردن. اینا جندالله هن، لشکر خدا هن. مگر ابرهه نیامد با فیل خانه کعبه رو خراب کنه؟ خدا پرنده ها رو فرستاد، ابابیل آمدن یه دانه گلی کوچیک میزدن فیل و صاحب فیل در به داغون میشد. ترمیهن به حجارتن من سجیل، با گلوله های گلی پرنده آمدن فیل و فیلبانا رو در به داغون کردن. اینا لشکر خدا هستن. خدای بزرگ ما رو آورده تو این دنیای پست که این تعین ما، تشخص ما، ادعاهای ما رو در هم بکوبه. بیایم به جای اولیمون بگیم خدای ما نوکرتیم، خدای ما بنده تو هستیم، ما فقیریم، ما عاجزیم. امام صادق علیه السلام میفرماد علت این که روح با اون عظمت تو این قفس تن و بدن خدا وارد کرده، برای اینکه ادعاهاشو بذاره پایین. بعد حضرت میفرماد با وجود این همه فشارهایی که در دنیا خدا به این بنده میاره، بازم میبینی ادعای خدایی میکنه. و این همه فرعون ها ادعای خدایی نکردن، نمرود ها ادعای خدایی نکردن، این بشر طغیانگر و یاغی بازم ادعا میکنه با خدا سر جنگ و ستیز داره. اگر این فشارها نبود چه خواهد شد؟ روایت داریم اگر مرض و فقر و موت، این سه چیز رو خدا بر بنی آدم مسلط کرده که سرشو بیاره پایین، و معزالک با فقر و با مرض و با موت بازم گردن کشی میکنه. ولی خب همینا خیلی جلوشو میگیره. همین فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، وقتی که تو آب بیخ خیرشو گرفتن گفت خدا غلط کردن. ولی خب اونجا دیگه فایده نداره. از امام هشتم علیه السلام سوال کردن مگر فرعون موقع غرق شدن ایمان نیاورد؟ فرمودن چرا؟ توبه تا وقتی که آدم مرگ رو مشاهده نکرده قبول میشه. نفس به خرخره نرسیده که دیگه ها نفس آخر تمامه. اونجا دیگه فرعون هم میگه استغفرالله توبت الان، آیه قرآنه، گفت خدا الان توبه میکنم. آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، به اون چه که بنی اسرائیل ایمان آوردن منم ایمان آوردم. جبرئیل آمد یه لجنی گرفت داد به دهنش، گفت الانه وقت آسیت من قبل، الان که بیخ خیرتو گرفتن میخوان تو آب خفت کنم ایمان میاری. اینجا آمن اندل بس، اینجا دیگه فایده نداره. خوشا به حال اونایی که از این ادعاها میان بیرون. اگر واقعا ما نفسمون رو بشناسیم و باطن خودمون رو بشناسیم و حقیقت خودمون رو پی ببریم، ادعاها رو میذاریم کنار. ما عدمهاییم، هستیها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. این نفس ما خیلی تو در توه، خیلی پیچیده است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله تعالی علیه، یکی از بزرگان میفرمودن رفتیم دیدن آیت الله کوهستانی که در شمال بودن، رحمت الله علیه، عالم برجسته ای بود، خیلی زاهد و با ورع و تقوا. گفت یکی از علما اونجا محضر ایشون بود، از ایشون پرسید آقا این نفس چیه که این همه تعبیرهایی که در قرآن و روایات آمده، کسی خدا را فراموش بکنه نفسش را فراموش میکنه، نسلا فن انساهم انفسهم. اگر کسی نفسش را بشناسه، خدا را شناخته، نفسش را بشناسه، همه گمشده را پیدا کرده. این نفس چیه؟ خلاصه خیلی فشرده و مجمل این آیه هم خیلی آیه زیبایی است. و فی انفسکم افلا تبصرون، خیلی این آیه پر از لطافته. خدا میفرماد تو درون شما، نفوس شما خدا هست، نمیبینید؟ یعنی خدا را در وجودت نمیبینی، در قلبت نمیبینی، تو هیچی، هرچی هست او. و فی انفسکم، ما یک آیات، آیات آفاقی داریم، آسمان، زمین، آیات بیرون از خودمون، اینا رو میگن آیات آفاقی. به آسمان نگاه میکنیم میگیم العظمت لله، الله اکبر، سبحان الله. به دریا نگاه میکنیم، اینا آیات آفاقیه، یعنی بیرون از خودمونه. آیات دیگه آیات انفسیه، یعنی خیلی از نشانه‌های خدا در درون خود ما هست. حالا درون ما از نطفه که با میکروسکوپ باید دیده بشه و ریسترین چیزهاست، خدای متعال این بدن ما رو خلق کرده، چشم و گوش و اعضا و جواره، و روح ما و جان ما که خیلی پیچ در پیچه. نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم، نفس ملهمه داریم، نفس مطمئنه داریم، نفس حیوانی داریم، نفس نباتی داریم، نفس ایمانی داریم، نفس روحانی داریم. اینا همش تو روایات ما هم گاهی اشاره شده یا آیات قرآن. خدا می فرماید و فی انفسکم افلا تبصرون، در درون شما هستم، نمی بینی؟ نگاه نمی کنی درون خودت خدا رو ببینی، او رو بشناسی؟ اون عالم بزرگ از مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله تعالی علیه سوال کرد آقا این نفس چیه؟ مرحوم آیت الله کوهستانی رحمت الله علیه خیلی شیرین بود، من ایشون رو یکی دوبار زیارت کردم، خیلی اصلا صفای محض، محبت محض، ایمان محض. ایشون به زبان شمالی فرمودن آقا جان، آقا جان، نفس گفتی، نفس، این نفس رو چگونه آدم میتونه بشناسه؟ بعد این رو فرمودن که اون بزرگ فرموده بود من حس کردم شرح حال خود آغاز. ایشون فرمودن این نفس خیلی تو در توه، خیلی لایه‌های عمیقی داره، شناختش خیلی سخته. بعد فرمودن که یک کسی 30 سال هی میگفت خدا خدا، خدایا دنیا به من بده، آخرت به من بده، دست منه بگیر، منه بیامرز، چه اینو چنان بکن. بعد از 30 سال خدا بهش فهمان که تو خدا را صدا نمیزدی، خودتو صدا میزدی. یعنی نفسش دو لایه شده بود، یک لایه جنبه خلقی پایین، یک لایه یک هوا هوسی و یک خیالاتی برای خودش خدا درست کرده بود، خدا جای دیگه است. اون نفسش دو تیکه شده بود، خودش خودش رو صدا میزد. اگر ما خدای واقعی رو صدا بزنیم و خدای واقعی رو ببینیم، دیگه گناه نمی کنیم، معصیت نمی کنیم، همه جا رو میبینیم. ما در واقع خودمون رو داریم میبینیم. این حجاب بزرگی، خودمون گاهی دو تیکه شدیم، با خودمون حرف میزنیم. کی فرمود اینو؟ این پرده رو کی زد کنار؟ آیت الله کوهستانی فرمود انقدر این نفس پیچیده است، خودش برای خدا خدا درست میکنه و او رو میپرسته، بعد از مدت ها موقع مردن میفهمه که بابا این خودش بوده، خیالات خودش بوده. اگر خدای واقعی رو دیده بود و پیدا کرده بود، همه مشکلاتش حل شد. از خدای متعال بخوایم که از این خیالات و توهمات ما رو بیاره بیرون و به اون حقیقت محض عالم و توحید محض، الله احد، فقط او هست، شخص نبینه، خودش رو نبینه، دیگران نبینه. به مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه گفتن آقا چیکار کنیم ریا نکنیم؟ ایشون فرمودن مگر غیر خدا هم کسی هست؟ کسی که خدا را میبینه خلق رو نمیبینه. در محضر خدا اصلا گناه معنا نداره، نیت گناه من، ریا معنا نداره. ریا مال کسانی است که خدا را نمیبینن، همش خلق رو میبینن. و اگر کسی میخواد دنیا را هم واقعا بشناسه، راهش اینه که از خدای متعال معرفت نفس بخواد، که خدا این حجاب ظلمانی نفس ما رو کنار بزنه. و اگر دنیا رو کسی دید، هیچ وقت آلوده به دنیا نمیشه. صلوات بر محمد و آل محمد.